أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عجل فرمودن الخصوصیت الثانیه ان اکثر و تعدد العنوان و تعلق الامر به عنوان و نهیه به عنوان آخر. و فرمودن که تعدد العنوان گاهی اوقات سبب جواز اجتماع و رفع تنافی می شود به احد وجهین. وجه اولش این بود که بگیم ان تعدد العنوان یبرهن علی تعدد المعنوان، این یک وجه بود. وجه ثانی این بود که بگیم نه، همین مجرد تعدد عنوان در دفع تنافی کافی است، گرچه معنون وجود خارجی یکی باشد. وقت در توضیح وجه ثانی فرمودن و اما الوجه ثانی فحاصل او ان الاحکام قد تتعلق بالعناوین و صور ذهنیه، این احکام باید تعلق به عناوین و صور ذهنیه لا بالوجود الخارجیه، مباشرتا مستقیما سراغ وجود خارجی نمیره. فاذا کان العنوان فی افق الذهن متعددا کفا ذالک فی عدم تنافی. نمی بیانشون بود وقتی وجوب و حرمت امر و نهی اینها به سراغ عنوان صلات در ذهن میره، به سراغ عنوان غسل در ذهن میرود، پس به سراغ کار بالون خارج نداره، تسری پیدا نمی کند، سرایت نمی کند از عنوان به معنون، از ذهن به خارج. در ذهن هم که این دوتا میتونن تفکیک بشن از هم دیگه، یه عنوان صلات داریم چه ربطی به عنوان غسل دارد، یه عنوان غسل داریم چه ربطی به عنوان صلات دارد، ربطی به هم دیگه ندارن. دوتا عنوان جداگانه، یکیشون مأمورون به هست یکیشون منهیون عن هست، هیچ ربطی به هم دیگه هم ندارن. ولو اینکه در خارج شما بگید که یک فعلی صادر شده است از او که این فعل هم صلات بوده هم غسل، اما در افق ذهن در افق نفس اینها دو تا چیزن، از هم دیگه هم جدا و مجزا هستن. خیلی خوب، اینجا یه اشکالی مطرح شده است، نه اشکال رو هم خوندیم یا نه، مثل اینکه اشکال خوندیم، اشکال این بود که آیا درسته این عناوین در ذهن هستن و اینها معروض امر و نهی می شوند، اما چجوری این عناوین معروض امر و نهی می شوند؟ ببینید لحاظ العنوان دو تا حالت دارد، یکی لحاظ العنوان به ما هو هو، لحاظ العنوان به ما هو هو، یکی لحاظ العنوان به ما هو حاکن و مرآت للخارج و به ما له فرد خارجی و به ما له افراد خارجیه. هر مثلتون که به ما له معنون و معنونات، میشود به دو صورت لحاظ بشه، فیما نحن فی فی مسئلتنا هاده، قطعا عنوان به ما هو هو که لحاظ نشده است، که عنوان به ما هو مرآت للخارج لحاظ شده، یعنی به این عنوان گفتن آی عنوان تو خیلی خوبی، تو واجب باش، چون خود کلمه صلات صاد و لام و الف و ت مثلا، یا حالا کلمه‌اش نه مفهوم مثلا خیلی مفهوم جالبی داشته، نه چون اون نمازی که در خارج ما میخونیم کار خوبی بوده، چون اون فعل خارجی خوب بوده، اساسا ظرف امتثال کجاست؟ ذهنی یا خارج؟ کسی مثلا میتونه آقا من چشمان میبندم نماز تمام، روزه یک ماه رمضان تمام شد، خیلی خوبه دیگه، در چند ثانیه تمامی احکام اسلامی انجام میده، همه رو تصویر ذهنی ایجاد میکنه، خیلی واقع فوکوس بالا، رزولوشن بالا، عرض نمیزدتون که این که نمیشه که، عرض نمیزدتون که این باید فعل خارجی رو اصلا محل ظرف امتثال خارجه. ثانیاً مصلحت و مفسده کجا؟ مصلحت و مفسده در یک مفهوم ذهنیه یا در یک امر خارجیه؟ این نماز بیرونیست که دارای مصلحته، این غصب به بیرونیست که داره این مقصده، این کلمش تو ذهن یا مفهومش تو ذهن که مقصده درش بار نیست، نمیشه که شما هر چه هم ارمزاک میگه کلمه صلات تو ذهن، یعنی مفهوم صلات تو ذهنتون بیارید، حالا به حسب شریعت مصلحتی برش باب نمیشه. حالا با نگاه اخلاق عرفانی شاید بگیم مثلا این مفاهیم خوب شما آوردید، معنویات رو تقویت شده، اما در با نگاه شریعت های کاری باید بکنید، یه فعلی باید از شما سر بزند و رخ بده. عرض نظرتون که اگر فعلی سر بزند از شما سلم نا، این عرض نظرتون که اون شما ثواب برده، اگر نه که هیچی بکنید. لذا پس هم ظرف امتثال خارج است، هم ظرف امتثال خارج است، هم مصلحت و مقصده بر فعل خارجی وار میشه. پس آقا جان اگر شما میفرمایید که عنوان، این عنوان درست عنوان، اما این عنوان نه به ما هو هو، بلکه عنوان به ما هو مرآتون للخارج، مرآتون للخارج از این حیث بوده است، پاسخ این هستش که بله شما درست میفرمایید این عنوان نه به ما هو هو بلکه به ما هو مرآتون للخارج، ما حرف نداریم تو این جهت. اما این اثبات نمی کند اون چه که شما میخواید، باز هم آنچه که لحاظ شده است همون عنوان است. ببینید آقا جان من مثال بزنم که آقایان همچین مطلب جاره. ببینید الان این یارانه ای که میدن بیشتر بشه، شهریه معیل مثلا میدن به طلبه ها، شهریه معیل که میدن مثلا فرض کنید یک برابر و نیم میشه شهریه، تقریبا دو برابر میشه، حالا چقدر میشه، حالا هر چقدر میشه، هر نظرتون که یه مبلغ اضافه شد شهریه معیل میدن، حالا بگیم دو برابر که چیز مثلا ما خراب نشه، دو برابر که به شما شهریه معیل میدهند، درسته اون اضافه شهریه‌ای که به شما میدن به اعتبار این است که شما عائله داری، اهل و عیال داری، درسته قبول، اما این شهریه رو به شما میدن، یعنی اصلا قانونا نمیتونن به کسی غیر از شما بدن. اگر همین زن و بچه باشند اما شما نباشی، یعنی مرد این خانواده طلبه نباشد، همون زن و بچه مثلا همون 5 نفر مثلا، حالا فرض کنید بشه همون زن و همون 5 تا فرزند 4 تا فرزند باشن، از فرزند 5 نفر خیلی خوب، اما مرد این خانواده طلبه نباشه، نمیتونن این خانواده برن هر مدتی که بیاد نشه تو فیزی تو صف شهریه وایسن، میگن آقا ما که هستیم، فقط شوهر ما از نظرتون که این طلبه نیست، فرض کنید من طلبه است که ما بدی شهریه، شوهر نظرتون که شهریه معیل بده، یعنی اون کسی که اعتبار میکنن روش و قانونا روش حساب باز میکنن شخص شما هستید، گرچه دارن به شما اضافه میدن به اعتبار خانوادتون، اما شمایی که مورد خطابید، شمایید که مورد این است که شهری رو سرتون خراب بشود، یعنی حق عائله مندی هم از همین قبیل است که تو بعضی مشاغل میدن یا همین مشاغل نمیدونم، هر منظرتون که به هر حال اینطور هست، نه اینطوره، درست است که ما سراغ عنوان رفتیم از آن جهت که مرآت خارج است، اما از منظرتون که خود این عنوان برای مهم بوده، این عنوان برای مهم بوده، خب تربیت این مرآت خارج هم هست، بله ما سراغ این رفته این به خاطر اینکه مرآت خارجه، اما حکم رو بردیم رو خود همین عنوان. اگر ذهن مبارکتون باشد مثلا مرحوم مظفر یه بحثی داشتن در همون اصول الفقه، در اصول فقه یه بحثی داشتن، ایشون حتی به نوعی میشه گفت برهان اقامه میکردن و میگفتن مستحیل است، مستحیل است که بخواهد امر و نهی سراغ اون فعل خارجی بره، ایشون میگفت مستحیل، اگر مراجعه بفرمایید ایشون میفرمان مستحیله، میفرمودن که این طلب و بحث اینا از امور نفسانیه هستن، خب متعلق میخوان، متعلقشون هم یا موجود است یا معدومه، اگر موجود باشد که تحصیل حاصل لازم میاد، اگر معدوم باشد از دو حال خارج نیست، یا این است که شما این طلب و بحثتون تعلق گرفته است یه امر معدومی، یعنی تقوم به او یافته است، قوام موجود و امر معدوم محال است، یا این است که نه شما این نکته رو فهمیدید، آمدید برای اون معدوم، یعنی برای اون مطلوب، برای اون معدوم یک جهت وجودی در نظر گرفتید، این هم که خلاف فرضه، فرض این است که اون معدومه، لذا ایشون میگفتن پس به هیچ وجه نمیتواند این طلب و بعث تعلق بگیرد به یک فعل خارجی، یه امر خارجی، یه شیء خارجی، این فقط میتونه در افق ذهن باشه و در افق نفس باشه. ببینید بیانشون رو، حالا ایشون تفسیرشون گفتن، از جهت بهشون ارجاع میدن. هر وقت شما آقایون من دید بحث ایشون از این جهت ارجاع میدم. هر نظرتون که به هر حال میخوام عرض کنم که اینطوره، یعنی برهان قائم کردن که مستحیل است، اصلا مستحیله و این فقط باید یه امر ذهنی، به یک امری در افق ذهن و در افق نفس تعلق بگیره. اما حالا که قرار شد این به یه امری، به چیزی در افق نفس تعلق بگیرد، مثلا به همین عنوان تعلق بگیرد، ما چرا سراغ این عنوان رفته ایم؟ چون این عنوان یک صورت ذهنیه است؟ نه، ما از اینجا سراغش نرم، ما از این جهت سراغش نرفتیم، بلکه از این جهت به سراغ او رفته ایم که این عنوانی است و خب هر عنوانی هم معنونی دارد و دارای افراد خارجی است. این جهته، این مطلب به این معنا نیست که وجوب یا حرمت از عنوان سرایت می کند به معنون، از عنوان سرایت می کند به فرد خارجی، از مفهوم میره سراغ اون حسد و افراد خارجی، نه این به این مفهوم نیست. کماکان وجوب یا حرمت روی همون عنوان باقی میمانند، دقت بکنید چه عرض میکنم، سرایت نمی کند از این به اون افراد خارجی. بله اگر ما بخوایم اون افراد خارجی رو، اگر ما بخوایم این مفهوم وجود پیدا بکنه، تشخص پیدا بکنه، خارجان چه بکنه، ما هر نظرتون که در واقع، در حقیقت ببینید، در حقیقت این مفهوم، این عنوان که در ذهن ما هست، صلات، خدا که گفته صلی، گفته اقم الصلات، اقم الصلات امر خدا، امر خدا تعلق پیدا کرده است به چه چیزی؟ به یه امر ذهنی، به مفهوم و به صلات، یعنی همون عنوان صلات تعلق به او گرفته. دقت بکنید چه عرض میکنم، به اون فعل خارجی که تعلق نگرفته است. خب بعد که به اون تعلق گرفته، شما میروید در خارج اون رو اتیان میکنی و امتثال میکنی و میاریش. این میشه جهت، این جهت وجدان و جهت فقدان. جهت وجدان، جهت وجودش چیه؟ این است که در افق ذهن وجود دارد، مفهوم صلات وجود دارد. جهت فقدانش چیه؟ این است که در خارج وجود نداره و شما اون رو اتیان میکنی و میاریش و حاصلش میکنید. چون اگر شیئی من جمیع الجهات موجود باشد، که طلب کردن او طلب الحاصله. اگر شیئی من جمیع الجهات موجود باشد، یعنی نماز هم در افق ذهن موجود باشد، هم به وجود خارجی، فرد خارجی هم موجود باشد، در این حال مولا اون طلب بکنه، این طلب الحاصله، تحصیل حاصل که محاله. دقیقا میکنه جهاز بکنه، پس من جمیع الجهات نمیتونه موجود باشد، باید یه جهت غیر موجود داشته باشه که شما به دنبال ایجادش باشید. من جمیع الجهات هم معدوم باشه، چیزی که من جمیع الجهات هم معدوم باشد، باز طلب شما نمیتونه به اون تعلق بگیره، با اون دو اشکال. چرا؟ چون طلب، این از نظرتون که متقدمه به اون مطلوبه، مثل آقا سقفه هست ستون نداره. خب این میگه نه، این سقفه رو ما اینجا زدیم تا انشالله بعدا ستون زیرش بزنیم. این که نمیشه که، اول ستون باید بزنه سقفه، اول باید مطلوبی باشد تا باید طلبی صورت، اول باید چیزی به نام نماز باشه، دقت میکنید، تا بعد احسنتون، تا بعد از منظرتون که این بیاد طلب به او تعلق بگیره. مثلا آقا مثلا میگه آقا من شک دارم. میگه به چی شک داری؟ چیز خاصی نیست ولی کلا شک داره. نمیشه که، من مشکوک چی بخوای تو؟ علم دارم. به چی علم داری؟ ولی آره علم دارم دیگه، کلا علم دارم. یه معلوم میخواد، علم تو معلوم میخواد، علم تو معلوم لازم دارد. بله البته معلوم، یه معلوم به ذات است که همون هر مثلا صورت ذهنیه شماست، دقت میکنید، یه معلوم بالعرض است که اون شیء خارجی است، دقت میکنید چه عرض میکنم. آقا من وهم دارم، خب این وهم شما یه موهوم میخواد، یه متوهم میخواد، یه چیزی میخواد، دقت میکنید چه همینطوری که میشه که اینجا هم همینطوره، این طلب شما یه مطلوب میخواد، اگر مطلوب نباشد شما چی رو طلب کردید؟ اون لطیفه یا اون مزاحی که ما شاید قبلا گفتیم خدمتتون، او اینجا ذهن خطور نکنه تو هر مزاد یه پسری بود خیلی زرد و زار و نزار شده بود، مادرش بهش گفت پسرم تو خیلی حالت ناجوره، خیلی زرد شدی، خیلی بیحال شدی، نکنه عاشق شدی؟ یه سرش انداخت پایین گفت بله مادر عاشق شدم. گفت عاشق کی؟ گفت هر کی شما بگی. هر مزاد که این یعنی متعلقه عشقش نامعلوم بود. دقت میکنی؟ نه او هم متعلقه عشقش معلومه و موجوده. اون چیه؟ اون وصال، وصال به یک ارمحضرت این که جنس معلق ارمحضرت این که این موجوده، یعنی متعلق دارد، علکی نیست. دقت میکنی؟ حالا منطلع علک تعینه دیگه، اصل وصال رو میخواد، کار به مسائل خورد ریزاش نداره. ارمحضرت مبارکت اونا بینه. ولی وقتی ما میگیم عشق، حالا من عاشق شدم، خب معشوق است که، نه هنوز انتخاب نکرده. خب نمیشه که عاشق معشوق بخواد، او هم معشوق طلب میکنه، معشوق شخص خواست نیست، همین کلیت هست. هر نظر تو مراد مثلا این لطیفه به ذهن نقض علمی بشه از منظر مبارکتون که بر تقدیم میخوام هر بخوام این طوره. بله این عدم صلات، این طلب، این امر تعلق گرفته است به صلات، به عنوان صلاتی قبول. بله به ما هوه هوه، نه به ما هوه هوه در این حد سطح به ما هوه هوه نیست، به ما هوه مرآتون للخارج. تا اینجا قبول. خب به ما هوه مرآتون للخارج پس یعنی چی؟ یعنی پس به نهایه به المحال همون وجود خارجی مهمه. پس در حقیقت بگیم امر به او تعلق گرفته، بگیم ها نه نه صبر کن، این نشد، این نشد، امر به او تعلق نگرفته، امر کماکان به همین عنوان تعلق گرفته. منتها عنوان رو که من لحاظ میکنم، یه ما یه وقت عنوان رو به ما هو عنوان لحاظ میکنم و یعنی چی؟ یعنی عنوانی که دارای معنونات هست. یه وقت از من عنوان رو لحاظ میکنم به عنوان یه صورت ذهنیه، یه ایدئالیست محض میشم، یه ایدئالیست محض میشم، فقط تو عالم ذهنم، تو عالم ذهنیاتم فقط من چه هستم. این باطله، این باطله. اما اگر من عنوان رو بالحمل الاولی لحاظ بکنم، عنوان رو بالحمل الاولی لحاظ میکنم، صلات رو از آنجا که صلات هست لحاظ میکنم، اما این صلات عنوان هست و داره معنونات هم هست، داره افراد خارج هست، این اشکالی ندارد. اما اگر نه، من عنوان رو، صلات رو از منظرتون که بالحمل شایع لحاظ کردم، یعنی به ماهیت صورت ذهنیه لحاظ کردم، این محل اشکال است، این قبول نداریم. این خلاصه کل کلام در اشکال و در جواب. می‌فرمان که فإن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض لها الأمر والنهي. این عناوینی که در ذهن هستن که حالا شما میگید وجوب یا حرمت روی اینها رفته، امر و نهی روی اینها رفته، خیلی خوب قبول. إنما يعرض لها، عارض میشود نسبت به این عناوین، الأمر والنهي، بما هي مرآت للخارج. ما چرا رفتیم سراغ اینا؟ علت اینا نشانگر خارجن. خود اون عنوان که برای من جالب نبود است که. و هذا یعنی استقرار الحكم في النهايه على الوجود الخارجي بتوسط العنوان. این وساطت رو قبول داریم، این وساطت کرد دستش درد نکنه، این مجرایی بوده، اما باز بالاخره این ارمزت که حکم در نهایت مستقر بر وجود خارجی شده است. و الوجود الخارجی واحدون. چرا؟ چون فرض شما این بود که لا يتعدد المعنون به تعدد العنوان. فرض شما این بود، فرمودید که اگر عنوان متعدد شود، معنون متعدد نمی شود. وقتی فرض این هستش دیگه چه بحثی دارن؟ می فرمایند که والوجود الخارجی واحد، فلا يمكن أن يثبت امر و نهی عليه ولو به توسط عنوانین. پس ممکن نیست که ثابت شود امری و نهی بر وجود خارجی ولو به توسط دو عنوان. چرا ممکن نیست؟ هم که اجتماع امر و نهی محال است دیگه، این بنابراین که بگیم اجتماع امر و نهی محال است، ممکن نیست. همست کان الجواب علا ذالک، جواب بر این مطلب چیست؟ کان الجواب علا ذالک ان ملاحظت العنوان فی الذهن مرآتن للخارج عند جعل الحکم علیه لا تعني ان الحكم يسري الى الخارج حقيقه. این که ما گفتیم عنوان ملاحظه شده است در ذهن به عنوان اینکه آینه است برای خارج، وقتی که داریم حکم را بر آن جعل میکنیم، این دیگه یه دفعه پسرخاله نشد خوشتون نیاد که ها تموم شد، نه صبر کن، وایسا عجله نکن. این معنیش این نیستش که حکم از خارج سرایت میکند به این وجود خارجی حقیقتا، نخیر. پس ما منظورمون چی بود؟ و انما تعمی ان العنوان ملحوظ بما هو صلات او غصب. این عنوان لحاظ شده است از آن جهت که صلات یا غسل هستش، لا به ما هو صورت ذهنیه، نه از آن جهت که عرض کردم که صورت ذهنیه است. البته میگم بیان آیه خیلی موجزه، این مقداری از اون تفصیلاتی که ما دادیم رو میخواد به شما زمینش بفرمایید. خب پس و انما تعنی ان العنوان ملحوظ بما هو، عرض کردم که صلات او غسل نمیشید بالحمل الاولی، لا به ما هو صورت ذهنیه بالحمل الشایع. بله متوجه نمیشم انما یعنی کجا دارید شما میگید؟ آها بل ما تعنی نوشته کجا رو زده؟ کجا زده؟ ان ملاحظه العنوان، ها این ملاحظه، چرا تعنی میتونه باشه؟ گفت ان ملاحظه العنوان، این ملاحظه لا تعنی و انما تعنی، این ناظر به اون ملاحظه تعنی گفته. بله من اون کتاب نمیشه تعنی نمیشه، من خودم نخوندم کتاب رو، تعنی نمیشه، درستم هست، تعنی درستم هست، اشکال نداره. خیلی حال شما خیلی نگران نشید اندازه که تا خاصی نمیاد. بله آقای صد میفرمایند که اگر ذهن مبارک باشه دو تا تقریب اینجا وجود داشت، تقریب استفتان بود که میگفتیم که این عرض محضرتون که تخییر عقلی مستبطن تخییر شرعی هست و مستبطن وجوبات شرعیه هست نسبت به حساس. یه تقریب میزای ناینی بود که ایشون میگفت اطلاق امر یعنی چی؟ یعنی ترخیص در تطبیق و اون حسه. میفرماین این بیانی که این بزرگوار فرموده است اگر تمام باشد و اگر ما این رو بپذیریم، این با اون تقریبی که ما بیان کردیم که استفتان باشد، اطلاق نه دقیقا این بیان ایشون، ولی به هر حال با تقریب استفتان درست میتونه در بیاد، اما با تقریبی که مزای نائینی فرمود این درست در نمیاد. خلاصه اون کلام یک کلمه است با اونی که ما گفتیم چی؟ گفتیم آقا این وجوبات متعددهی، البته به نحوه مشروطه، وجوبات مشروطه متعددهی نسبت به حساس وجود دارن. پس ما بازم اگرم گفتیم وجوب سرایت می کند، نه باز به اون فرد خارجی، باز وجوب انگاری میشکنه تبدیل میشه به وجوبات مشروطه متعدده. پس ما بازم رو عنوان بایستادیم. لذا اگر شما طبق این نظر شما گفتیم که الحکم لا یسی من العنوان الی المعنون، مطلب تمامه، درست در میان، ولو این که وجوبات مشروطه متعددم بشن بازم وجوبه، بازم عرض مثلت بود وجوب رفته روی عنوان، عرض مثلتون که حالا عنوانی که خصوصیت هم بده کرده اون کماکان در افق ذهنه، عرض مثلت مبارکتون که بذار و اینم مشروطه هستش حالا اگر دیگران نیاوردید این هم. اما بنابر فرموده میرزا نمیشه. میرزا نائینی چی میفرمود؟ میرزا نائینی میفرمود اطلاق امر یعنی ترخیص در تطبیق امر بر هر حسه و هر فردی از افراد اون. شما ترخیص دارید، مرخصید، رخصت دارید در این که تطبیق بدهید امر را بر هر فردی از افراد اون. اینقدر میتونه شرط میکنم. خب ولو اینکه اون حسه منهیه باشه، یعنی میرفت سراغ خود اون حسه، میرفت سراغ خود اون فرد، ما بودیم و اون فرد می آمد وسط، اون فرد می شد منهیون عن یا مأمورون به همزمان با هم. لذا بنابر تقریب میرزا این نمی شود. البته تفصیل این کلام رو باید واگذار کنیم به درس خارج. تفصیلاتی دارد اینجا می فرماید که و هذا الوجه اذا تم انما یدفع التنافی به تقریب الاول، این وجه اگر تمام باشد صرفا تنافی رو دفع می کند به تقریب واسه تقریب اول، ای به دعوال استفتان المذکورت سابقا، با اون با ادعای استفتانی که المذکورت سابقا، اون ادعایی که ذکر شده بود پیش از این، و ان الامر به جامع الصلاه وقتی امر میشود به صلات به عنوان جامعه خودش، الا کان یستبطن وجوبات مشروطتن به عدد الحساس، اگر این مستبطن و متضمن یک وجوباتی باشد مشروط و به تعداد اون حساس، فکل وجوبن متعلق به حسه من حساس صلات به هذا العنوان، هر وجوبی تعلق گرفته است به حسه از حساس صلات، اما با این عنوان، یعنی به ما هو صلاتون، به ما هو صلاتون به هذا العنوان، یعنی به ما هو صلاتون به او قد محضرتون که تعلق گرفته است. پس بازم مطلب روی عنوان باقی مونده. خلاصه کلام یعنی چی؟ میخواید اینجا یاد داشت بفرمایید؟ یعنی واضح هم هست این حالا خاصی یاد داشت هم کن. خلاصه کلام این که باز هم مرکز امر و نهی، یا حالا اوضح هم بگید مرکز وجوب و حرمت، مرکز وجوب و حرمت و یا مرکز حب و بغض، حالا بنابر اختلاف رأی اینه که بود دیگه، مرکز وجوب و حرمت و یا مرکز حب و بغض وجود خارجی نیست بلکه عنوان است، بلکه عنوان است. خب فرمودن که فکل وجوب متعلق به حصه من حصص الصلاه به هذا العنوان لا بها، یعنی لا به هذه الحصه بما هي حصه من حصص الغد، مثلا عرض مثلتون که این تعلق نگرفته است، مثلا بگه آقا صلی، چرا؟ از آن جهت که این فردی از افراد غصب است، نه، کماکان رو عنوان صلاتی باقی مونده، غصب هم کماکان رو عنوان غصبی باقی مونده، کاری به فرق ندارن. خب فلا تنافی بین الوجوبات المشروطه و نه بعد افتراض تعدد العنوان، پس در این صورت تنافی میان وجوبات مشروطه و همچنین اون نه بعد از فرض تعدد عنوان وجود نخواهد داشت. ولكن الوجه المذكور این وجه لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني، و اون تقریب میرزای نائینی دفع نمی کند تنافی را، الذي افاده المحقق النائینی و هو المنافات بین النهی عن الحصه و ترخیص فی التطبیق علیها، هر منظورتون که منافات میان نهی از یک حصه ای و ترخیص در تطبیق، هر منظورتون که امر بر اون، چون ترخیص در طرف اطلاق امر بود دیگه، ترخیص در تطبیق امر بر اون در واقع. ببخشید سر کلاس هستم نیم ساعت دیگه تماس بگیرید. عرض نظرتون که چرا؟ لأن اطلاق الواجب لحالت غصبیت الصلاة اذا کان یعنی الترخیص فی تطبیقه علی المقید به هذه الحاله، اگر اطلاق واجب نسبت به حالت غصبی بودن نماز، اگر یعنی ترخیص در تطبیق آن بر این امری که مقید است به این حالت نظر غصبی، فهو مناف لتحریم هذه الغصبیه لا محاله، یعنی یک فرد خارجی غصبی لحاظ شده است و شما ترخیص داری در این که امر صلات رو بر این تطبیق بکنی، نمیشه، یعنی من دیونه انا شما میخوایی معمولون بهتر نظر بگیم. خیلی خوب، الخصوصیت و ثالثه، خصوصیت ثالثه کی مطرح میشه؟ خصوصیت ثالثه طبیعتا زمانی مطرح میشود که شما خصوصیت اولا و ثانیه رو نپذیرفته باشید و بگید این دوتا به درد ما نخورد، اولی اون خصوصیت اولا نشد، میریم سراغ دومی هم به وجه اول به وجه ثانی نشد، حالا بریم سراغ خصوصیت ثالثه ببینیم آیا خصوصیت ثالثه به ما کمکی میکند یا نه. خصوصیت ثالثه یک کلمه میشه، بازم مطلب خیلی ندارد، اصل مطلب اینه میخواد آقا معاصرت و تعاصر زمانی میان امر و نهی رو برداره، یه کاری بکند که نهی از زمان الف باشد تا ب دیگه بعد از ب نباشد و امر بعد از ب شروع بشه تا زمان جیم مثلا، یعنی اینا با هم معاصر نباشن، میخواد این معاصرت رو از بین ببرد. مثال میگه ببین آجون، شخصی که ما گفتیم مثال ما ادار عذرم از صلات به دار المحسوبه است، یه کون الصلات به دار المحسوبه فی مکان المحسوب، اول از اون که فرض فرمایید دو تا حالت، حالت اولا این که شخصی را مجبور بکنن، اکراه بکنن، اجبار بکنن به اینکه وارد یک زمین غصبی بشه،
یه شخص رو بگیرن دستشو ببندن ببرن در درون یک زمین غصبی اونجا محبوسش کنن. یک حالت. حالت دوم که نه، این شخص خودش به سوء الاختیار برود وارد اون زمین غصبی بشه، بره وارد اون زمین غصبی بشه. حالا اون شخصی که مضطر است به اضطرار بردنش اونجا و این شخصی که به سوء الاختیار رفته، فرض بکنید که از یه زمانی اون دو تا تصمیم بیرون آمدن از زمین غصبی بگیرن، مثلا اون شخص مضطر اضطرار از بین بره، اون کسی که او رو برده بود اونجا نگهش داشته بود ولش بکنه، فرض همش فرض دیگه، ما چقدر فرض کنیم خسته میشه، فرض بفرمایید اون مکان غصبی یه جای بسیار بسیار بزرگ است، یعنی طول میکشد تا این آدم بخواد از این زمین غصبی خارج بشه، مدت زمانی طول میکشه. هر دوی اینها، چون اون آدمی که مضطر بوده است و حالا اضطرارش رفع شده و میخواد در اولین فرصت ممکن از این زمین غصبی خارج بشه، چون اون شخصی که نه به سوء الاختیار وارد زمین غصبی شده، بدتینتی کرده، خباثت کرده، رذالت کرده، عصیان کرده، معصیت کرده و وارد زمین غصبی شده، حالا متنبه شده میخواد از زمین غصبی خارج بشه. آره احسنت، یه آیه یک چیزی براش خوندن این ویدیو شده عرض منظرتون که میخواد حالا از این زمین غصبی خارج شده، جریان فضیل عیاض بود عرض منظرتون که میخواد از زمین غصبی. به هر حال هر دوی اینها باید یه مسافتی رو طی بکنن تا از این زمین غصبی خارج بشن. هر دو باید یه مسافت طی کنن تا از زمین غصبی خارج بشن. این مثال چند خطر بکنیم بعد بیشتر توضیح بدیم. الخصوصیت الثالثه ان نسلم و ان الخصوصیتین السابقتین غیر نافعتین لدر تنافی. بپذیریم که این دو تا خصوصیت قبل پیش از این گفتیم اینا ثمره‌ای ندارن، نفعی نداشتن برای این تنافی رو دفع بکنن. و ان الصلاة فی المکان المغصوب لا یمکن ان یجتمع علیها امر و نهی به عنوانین. مثلا این تیکه که میگن مربوط به خصوصیت ثانیه است و این که نماز در مکان غصبی ممکن نیست که جمع شود بر او، از منظرتون که در این نماز امر و نهی با دو عنوان، ولکننا نفترض انها متعلقتون للامر و نهی ما عدم تعاصره ما فی الفعلیت زمانن، ولکن ما فرض کنیم که انها یعنی ان الصلاه متعلقتون، متعلق واقع شده است هم نسبت به امر و هم نهی، اما با این ویژگی ما عدم تعاصره ما، تعاصر هما هماش بخورد به امر و نهی، در حالتی که تعاصر ندارن، معاصرت ندارن، همزمانی ندارن این امر و نهی از جهت فعلیت، فعلیتشون یکسان نیست. زمانی که نهی فعلیت دارد امر ندارد، زمانی که امر فعلیت دارد نهی ندارد. خب فیبحث اما اذا کان هادا نافعا فی دفع التنافی اولا. میگردیم دنبال این که ببینیم در چه موردی میشود هادا ای عدم التعاصر الزمانی، این تعاصر زمان، عدم تعاصر زمانی در چه حالتی میتونه نافع باشه و سود بخش باشه در دفع تنافی، یا اینکه نه نمیتونه اینطور باشه. و مثاله المعهود، مثالی که حالا در ذهن ما هستش، حالت و طرق بل اضطرار به سوء الاختیار، حالتی که اضطراری ایجاد می شود با سوء اختیار با انتخاب بد. و توضیحه، حالا دو تا حالت، دو تا مثال که می فرمان ان الانسان تارتا يدخل الى الارض المغصوبه بدون اختیاره، انسانی وارد زمین غصبی میشه اما بدون اختیار، دستاشو بستن بردن تو زمین غصبی، خیلی خوب. و اخرى يدخلها به سوء اختیاره، گاهی اوقات نه داخل در زمین غصبی میشه با سوء اختیار خودش بد انتخاب کرده و عصیان کرده. و فی کلتا الحالتین، در هر دو حالت، یصبح بعد الدخول مضطرا الی التصرف فی المغصوب بالمقدار الذی یتضمنه الخروج. در هر دو حالت چه اضطرارش برطرف شد چه متنبه شد در مثال دوم، به هر حال وقتی میخواد از زمین خارج بشه، از این زمین خارج بشه، این باید ولم قصد انجام بده. ببین آقا جون، این حاشو که از زمین برمیداره اولین قدم میخواد بره، پس الان اینجاست، از این نقطه میخواد به سمت درب خروجی بره، اینقدر میکنیم به محضی که پاشو برداره بذاره زمین، باز تو زمین غصبی تصرف کرده، دوباره اون پاشو برمیداره میذاره زمین، تو زمین غصبی تصرف کرده، باز همه این قدم ها حرامه، نمیتونه دوتا پاشو برداره که برداره رو زمین که مثلا پرواز کنه بره، که باید در زمین غصبی تصرف بکنه تا از این زمین میتونه خارج بشه. اگر تصرف نکنه اصلا نمیتوانه از این زمین خارج بشه، اصلا نمیتونه از این زمین خارج بشه. دقت میکنم چه حرفم میفرمایم که بله عقل محضرتون که فی کلتا الحالتین یصبح بعد الدخول مضطرا الى التصرف فی المغصوب بالمقدار الذي يتضمنه الخروج، به اون مقداری که خروج نیازمند است و خروج متضمن آن مقدار هست، این مضطر به تصرف در زمین غصبیه، این مضطر به تصرف در زمین غصبی هست. غیر ان هذا المقدار يكون مضطر يكون مضطرا الی لا بسوء الاختیار فی الحاله الاولى و مضطرا الی بسوء الاختیار فی الحاله الثانیه. این مقدار مضطرون الی هست، اما نه از روی اسیان و از روی سوء الاختیار. در حالت اول میگه آقا من چه کنم، من که خودم نمیخواستم بیام تو این زمین، من آوردن حالا میخوام خارج شم، ناچارم دیگه تصرف کنم. اما در حالت دوم اینطور نیست. در حالت دوم این آدم دارد تصرف میکنه، میگه آقا چه کنم، میخوام خارج شم، ناچارم تصرف بکنم. میگن تو بیجار کردی آمدی تو این زمین، چرا آمدی؟ حالا باید پرواز کنی هر مقصد، چرا آمدی که بعد از منظرتون که اینجا بخوای دوباره تصرف کنی خارج بشی؟ از اول اگر نمی آمدی مضطر به این نمی شدی که دو مرتبه تصرف دیگری انجام بدی و از جا خارج بشی. خب قاعده کلی چی بود؟ ذهن مبارکتون هست؟ قاعده کلی این بود که الاضطرار و به سوء الاختیار لا گناه الاختیار، الاضطرار و به سوء الاختیار لا یناف الاختیار. انسان خودش دستی خودش رو توی صحنه‌ای بندازه، توی ماجرایی بندازه که بعد دیگه ناچار بشه عمل حرام مرتکب بشه. خب بله الان دیگه ناچاری که مرتکب بشه عمل حرام رو، اما چرا آمدی؟ چرا وارد شدی؟ چرا تورط کردی؟ چرا دخول در این امر کردی؟ نباید به توقف میکرد، اصلا نباید وارد اینجا. میگه آقا من وارد این خانه بشم، نه مجبورم میکنن من مشروب بخورم، نرو، مجبور نیستی که نرو. یعنی تو به سوء الاختیار، بله اون لحظه که داری مشروب رو دارن تو حلقت میکنن اونجا مثلا مکرهی، مجبوری، مضطری، اما این به سوء الاختیار شما هر منظرتون که دخلی ندارد، شما عذاب میشید. بیان بزرگان چی بود؟ بیان بزرگان اینه، میفرمایند که الاضطرار و به سوء الاختیار لا ینافع الاختیار عقابا ولا خطابا. بیان شد خیلی دقیقی است، البلا آسد قبول نداره خوب دقیقه. آسدتون که بزرگان چی میفرمودن؟ بزرگان میفرمودن که این عبارت هست به خود کتاب، بزرگان میفرمودن که الاضطرار و به الاختیار، اضطراری که عرض مثلا الاضطرار به سوء الاختیار، اضطراری که به خاطر سوء اختیار خود انسان ایجاد می شود، این منافاتی با اختیار او ندارد. از چه حیثی؟ از حیث عقاب، یعنی جهنم می برنش ولا خطابا، اما خطاب بر می برنش، می برنش جهنم. میگه آقا تو خودت رفتی تو این خونه که مجبور شدی شراب بخوری، می خواستی نری. خیلی خوب، ولی مخواست نری اصلا وقت بگن چه حدوکم مخواستون تنبایش مدوان بی تنبایش کار داریم. بعد مخواستی که مخواستی نری تو این زمین، مخواستی نری تو این زمین. بله حالا که رفتی تو این زمین، حالا که رفتی تو این زمین، عرض منظرتون که حالا برای بیرون آمدن ناچاری که عرض منظر مبارکتون که باز قصد بکنی، نباید میرفتی. خب در اینجا چی میفرماین؟ میگن البته خطاب ساقط میشه. خطاب ساقط میشه یعنی چی؟ یعنی دیگه نهی اینجا نیست، نهی لا تغصب نیست، نهی لا تغصب نیست، این چون چاره ای نداره، این چاره باید این مسیر رو طی کنه، این مسیر رو... یعنی میگه آه نه 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 حرکت تکون نه، چون لا تغصبه اگر خاطر از قدم قدم بدید باز نوع که تصرف رو اضافه تر میکنید در زمین مردم این حرامه، هیچ تکون نه، حالا باید تکی برد کنید. نه این لا تغصب، نه این خطاب برداشته میشه، الا انه که عقاب نمیشه بابت این کار، لا برو عقاب میشود، برو چاره نیست، برو. خب عرض مثلا این نکته همینه، این عقاب به خاطر چیه؟ عقاب به خاطر اینکه این کارو دست دست خودش این کارو کرده، خودش سبب شده. این عقاب به خاطر همین عرض مثلا تون که اسیان اولیشه. بله خیلی خوب باشه، عرض مثلا این کماکان کماکان این نتایج با اینا همه نتایج صبح احمدرسین که اینا همه نتایج همونه، این نتیجه روز احمدرسین که این که ما بهش میگیم خطاب برداشته میشود از چه جهتی؟ از این جهت او آزاد باشه برای خروج. فقط اینطور نباشه یه سنسی چیزی نمیره اونجا دیگه، چه تکون نباید بخوره کماکان ببینید. بله شهید صدر اصلا یه خطاب هم هم شهید صدر که اصلا یه خطاب هم هست، گفتم شهید صدر قبول نداره این رو، شهید صدر که اصلا خطاب هم برداشته نمیشه، کماخان لاغرسر هم هست فقط او نه باید بره بیرون دیگه، نه ادامه بده فقط دیگه دفع ضرر خودش منفعتیست، خودش منفعتیست دیگه، چاره ای نیست دیگه، اشتباهی کرده دیگه باید تا آخر تحمل بکنه، پس دیگه بیشتر هم وایسته باز طولانی‌تر هم میشه، فقط بچه عرض بکنم. خیلی خوب، این آدم باید بره بیرون و از اینجا خارج بشه. خیلی خوب، فرض فرمایید این زمینی که این باید ازش خارج بشود، عرض کردیم یک زمین بسیار بسیار بزرگی است، خیلی وقت نمازم محدوده، وقت نمازم محدوده، یعنی این تا بیاد از این زمین خارج بشود نمازش چی میشه؟ قضا میشه. این تکلیفش چیه؟ تکلیفش اینه، چون الصلاه لا تسقط بحاله، نماز در هیچ حال ساقط نمیشه، نماز بخونه اگر بخواد وایسه و نماز بخونه، این خود این نماز خواندن سبب طولانی تر شدن اقامتش در زمین قصری میشه. پس وظیفه‌ش اینه که صلات و ماشیان بخواند، در حال حرکت بخواند، مثلا اگر میشه، اگر امکانش هست، اگر نه هیچی، اگر امکانش هست سعی کنه جهت خروجش جهت قبله قرار بده، جهت خروجش رو جهت قبله قرار بده، یا خب من فرقی نمی‌کنه از هر طرف برم یک اندازه طول می‌کشه، خب به این سمت میرم که به سمت قبله رفته باشم، دقت می‌کنید جهت جهت قبله بخ... اگرم نشه مهم نیست، اگرم نشه بالاخره ماشیان نمازش رو بخوام در حال حرکت که نماز قضا نشه، اما به خاطر نماز از منظرتون که این کارو نکنه، خب به خاطر نماز موندنش رو طولانی نکنه. در حالت اولا که این بنده خدا به اضطرار آمده بود اینجا، به اضطرار آمده بود اینجا، شکی نیست در این که این نماز نماز واجب است و مأمورون به اون، شکی در این نیست، شکی در این نیست، عرف آسان که این نماز درست است و مشکل ندارد، و خود این خروجش هم مقدار مسافتی که طی میکند بابت خروج، خروج اینم مسترون الیه هست، لا به سوء الاختیار این بنده خدا گناه اینجا نداشته، لذا از اساس منهی و نهی نبوده، چون این آدم اصلا مستر بوده، نهی خطاب به اون نیست، دقت میکنین این آدم دستش رو بستن آوردن تو زمین غصبی که ساره میدونه که فلان فلان شده عجب گناهی کردی، نه عجب به دستم مثلا آوردن اینجا، اصلا از اول نهی به سراغ اون نرفته، نهی به سراغ اون نرفته، چیزی که از لحظه که اصرار برداشته میشه اون باید تلاش بکنه هر چه زودتر از این زمین غصبی خارج بشه، لذا در حال حرکت نمازش رو میخونه و خارج میشه، نهی نیست، امر هست، پس اجتماع امر و نهی هم نیست، خلاص اصلا مشکلی چی ندارم. اما در مورد حالت دوم چطور؟ در حالت دوم چطور؟ از نظر شما چه؟ در حالت دوم گفته میشه نه، بگین اینجا نهی هست، چون این که مستر در اصل در آمدنش که مستر نبوده، خودش آمده به سوء اختیار آمده، عرض مثلاتون که و حالا هم درست مستر شده است به اینکه این مسافات رو طی بکنه، ولی بالاخره چون به سوء اختیار بوده این لا ینافل اختیار، منافاتی به اختیارش ندارد، پس نه که هست. از اون بار امر صلاتی هم هست، چون نماز داره قضا میشه، نماز داره قضا میشه، عرض میگفت چه دزد خوبیه تو زمین قضا نماز، عرض مثلاتون که بالاخره نماز داره قضا میشه، پس اینجا هم امر هست هم نهی هست، الا این که ما بگیم تعاصر زمانیشون متفاوته. چجوری؟ بگیم آه این نهی هست ها مقدار زمانی که این میخواد صرف نماز بکنه، از اون لحظه که دیگه این مشغول به نماز شد این خیلی عرفانی میشه، از مذهبت این که ره مراج، از مذهبت این که تو اون لحظات بگیم دیگه نهی حیا کن جلو نهی برسید مدداش میگه حیا کن نهی جلو، از مذهب نهی حیا کن به جلو نهی، و از مذهب این دیگه تو میراجه، این دیگه زمین غصبی نیست، تو عالم فالاست، بگیم در اون چی؟ بله بله نه ما یه جوری تقریر کردیم که ایشون به استخفاف باشه، یک چیزی که تحقیر کردیم، کی میتونی همچین حرف زده باشه؟ نه آنی بزرگان اینطور گفتن، از مصد که بگیم که این خدا از کنش شد، از مصد که بگیم که بگیم که عرف مثلا اینجا نهی خطاب نهی ساقط می شود، خطاب نهی ساقط می شود، اما عقابش گفتیم باقی می ماند، اما خطاب نهی ساقط می شود. لذا گفتیم الاضطرار و به سوء الاختیار لا ینافی الاختیار عقابن، خب ولیکن خطابن منافات دارد، ولیکن خطابن منافات دارد. پس از لحظه ای که امر آمد دقت میکنی چه حرف میکنن؟ این خطاب برداشته میشه، این خطاب برداشته میشه، چون این مستره، چون این مستره، دقت میکنی چه حرف میکنن؟ اما عقابش نه. یا نگیم از لحظه ای که امر میاد، اصلا از همین لحظه ای که شروع میکنن به خارج شدن، از لحظه ایشون باید به خارج شدن، چون این مسترون الهی هست به این خروج، گرچه این اضطرارش به سوء الاختیار بوده، اما چون مستر است به این خروج، پس بگیم در این حالت خطاب نهی اصلا نیست، اصلا خطاب نهی وجود ندارد، از مثلتون که فقط امر به صلات وجود دارد. پس ما میبینیم که تعاصر زمانی با هم دیگه ندارن. حالا به هر بیانی که بگیم این دو تا رو میخوایم از هم دیگه جدا بکنیم، عرض مثلا که و تعاصرشون رو به هم بزنیم. فرمودن که بله کجا رفتیم؟ چی فرمود؟ کجا رفتیم؟ و یترتب علی ذلك ان هذا المقدار في الحاله الاولى يكون مرخصا فيه من قبل الشارع. این مقدار زمانی که این مقدار مسافتی که و این مقدار تصرفی که در حالت اولا انجام میدهد تا از این زمین خارج بشه، این از جانب شارع ترخیص دارد، جایزه، اشکال نداره، خلافا للحاله الثانیه. اما در دوم نه، چوب داره میگه آقا من میخوام زمین خارج شم، میگه باشه بازم از چوب بخوری، بخاطر نیای که حالا با این خارج شم. اگر مثلا تو که لعن الاضطرار به سوء الاختیار، برای اینکه اضطرار با سوء الاختیار، اضطراری که ناشی از سوء الاختیار باشد، اگر مثلا تو که لا ینافی المسئولیت و الادانه، این منافاتی با مسئولیت و مؤاخذه ندارد، همون تقدم، ولیکن نهی ساقطون، اما نهی ساقط است، علی القول المتقدم، یا المشهور هم اضافه کنید، علی القول المشهور المتقدم، یا المتقدم المشهور، بالاخره قول مشهور این است، قول آقای صدر این نیست. چی بود قول مشهور که متقدمم بودش؟ به ان الاضطرار به سوء الاختیار لا ینافی الاختیار عقابا، اضطرار به سوء اختیار، اضطراری که ناشی از سوء الاختیار باشد، منافاتی با اختیار ندارد از حیث عقاب و عذاب، ولیکن ینافیه خطابا و ینافیه خطابا، اما به لحاظ خطابی منافات دارد. و علیه فلو کان وقت الصلاة ضيقا، اگر وقت نماز ضيق و تنگ بود و محدود بود، و کان به امکان المکلف ان يصلي حال الخروج، و ممکن بود برای مکلف این که نمازشو بخواند در حالت خارج شدن از اون زمین غصبی، بدون ان تطول بذلك مدت الخروج، بدون اینکه طولانی تر شود به واسطه این مطلب، به واسطه اینکه خواهد نمازشو بخونه، مدت زمان خروج طولانی تر بشود. فصلا به نفس خروجه، یه ماشیان میخواد اضافه کنید چجوری؟ فصلا ماشیان مثلا، فصلا متحرکن مثلا، فصلا ماشیان یا متحرکن به نفس خروجه، همینطور که داره میره نمازشم خون، با همین خارج شدنش نمازشم خون، فهادهی صلاتون فی المکان المقصود، بالاخره نماز در مکان غصبی است، ولا شک فی وجوبها فی الحالت الاولا، در حالت اولا که شکی نیست، محالت بنا خواهد زندانیش کرده دارن، مثلا مضطر بوده، اصلا به اصرار برده بودنش، مجبور بوده، شکی نیست که این واجب است. چرا؟ لأن الخروج به اعتباره مضطرن الیه لا به سوء الاختیار غیر منهی عنه منذ البدء، این خروج به اعتبار اینکه این خروج یه امریست که اضطرار به وجود دارد، اما این اضطرار ناشی از سوء الاختیار نیست، خودش هم ناشی از اجبار و کراهت هستش، هر منظرتون که این غیر منهی عنه اصلا نهی به او متوجه نشده بود از ابتدا و از آغاز. پس در اینجا اذن هنا که امرون ولا نهی، امرون امر ثلاثی هست، نهی قصدی هم نیست. و اما فی الحالت الثانیه، در حالت دوم چطور؟ فقط یقال، ببینید فقط یقال یعنی ما قبول نداریم، فقط یقال به انها منهی عنها و مأمور بها، حالت دوم میگیم نه، هم منهی عنها و هم مأمور بها، هر دو با همه، غیر ان النهی و الامر غیر متعاصرین زمانا، این نهی و امر با هم دیگه تعاصر زمانی ندارن، همزمان نیستن، و من هنا جاز ثبوتهما معا، میشود که هر دو با هم دیگه باشن، و ذلك لان النهی سقط خطابا بالاضطرار الحاصل بسوء الاختیار، این نهی ساقط شده است، نه عقابا، عقابش هستا اما خطابش برداشته شده است
به وسیله اضطراری که حاصل از فعل اختیار هست. و ان لم یسقط عقابا و ادانتا، اگرچه عقاب و ادانه ساقط نشده است. و الامر توجه الی الصلاه، امر هم متوجه نماز شده است. حال الخروج، در حالی که داره خارج میشد، بعد از سقوط نه، بعد از اینکه دیگه نهی باقی نمانده. چرا نهی باقی نمانده؟ چون عرض کردیم که این خطاب ساقط شده است. فلم یجتمع فی زمان واحد، این دو در زمان واحد عرض محضرتون که جمع نشدن. آقای صدر میگن آجون این بیان فایده نداره. اولا این اولانش آخران میگن، منطقه اولا این که اساسا ما قبول نداریم خطاب برداشته نشده. ما میگیم کمانکان خطاب هست، کمانکان خطاب هستش، و اصلا نه کمانکان هم هست، اون لا ترسب کمانکان هست. این که برابر نظر ما، حال نظر ما نظر کنار، اصلا برابر نظر شما، شما راست میگی، قبول، خیلی خوب. میگیم خطاب برداشته شده. این خطاب که برداشته شده به چه نحوی برداشته شده؟ آیا از قبیل نسخ؟ از قبیل نسخ یعنی چی؟ نسخ چطور رخ میده؟ یک موضوع، یک امری، این دارای مصلحت است تا یک زمانی، بعد تبدلی حاصل میشه، مصلحت از بین میره، مصلحت از بین میره، امرش هم از بین میره. یا یک مسئله در یک جای نه دارای مفسده است، نظام منهی واقع میشه، از یه زمانی به بعد اون مفسده از بین میره. حالا زمانی مثلا مثلا تغییر قبله رو مثلا شما فرض فرمایید، یا امور دیگه، اون نجوا مثلا نیست که دارید بحث میشه که نسخ یا نسخ نیست، امثال داره. تا یه زمانی مصلحت داره امر بش میشه، از یه زمانی بعد مصلحت از بین میره، امر برداشته میشه. آیا این از قبیل نسخه؟ اگر از قبیل نسخ باشه فرمایش شما درسته. بگید اصلا نهی لا تقصد نسخ شده است. خب شما یمشید نمیدید، یمشید نمیدید، دقیق میکنید. اگر از قبیل نسخ باشد فرمایش ارسالی درست است، از مثال کنید. اما اگر نه، صرفا به خاطر اضطرار باشد، صرفا به خاطر اضطرار باشد، حتی بنابر قول شما فقط خطاب برداشته میشه، اما مبادی که برداشته نمیشه که. خاطرتون میاد ما اول اول بحث کردیم تنافی یا به حسب عالم ملاکات و مبادی است یا به حسب عالم امتصال. پس هنوز به حسب عالم مبادی و ملاکات تنافی وجود داره. کماکان این کار هم محبوب شده هم مفقود شده، در آن واحد جمع شده از بین این دو، هم محبوب شده هم مورد بغض قرار گرفته. پس مشکل رو حل نکرد. ولكن من التحقيق ان ذلك لا يدفع التنافي بين الامر والنهي، این دفع نمی کند تنافی میان امر و نهی را. چرا؟ لأن سقوط نهی، اون که امر نهی ساقط می شود، بله لو کان لنسخین، اگر به خاطر نسخ باشد، و تبدل فی تقدیر الملاکات، بگید ملاکات و مبادی تغییر کرده، مصلحتی بوده، مصلحت از بین رفته، مقصدی بوده از بین رفته، از آن میگن لامکن ان یفرع الامر بعد ذلك، بله ممکن است از امر فارغ بشه و عارض بشه و بیاد. و اما اذا کان به سبب الاضطرار، به سوء الاختیار، اما نه نسخ صورت نگرفته، صرفا به خاطر اضطراری که ناشی از سوء الاختیار بوده اینطور شده. الذي هو نحو من الاسیان، خودش جور اسیان هستش. فهذا انما یقتضی سقوط الخطاب فقط للمبادی، این فقط اقتضا دارد سقوط الخطاب را للمبادی، نه مبادی را. فالتنافی به لحاظ المبادی ثابت على كل حال، معلوم تنافی در عالم ملاکات باقی است و تغییر نکرده. هذا اذا اخذنا بالقول السابق الذي يقول بان الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا، این دفعه ما اون قول مشهور رو بپذیریم. و اذا انکرنا هذه المنافات، اگر ما این منافات رو انکار کردیم و گفتیم نه اضطرار به سوء الاختیار لا ينافي الاختيار عقابا و خطابا، با خطاب هم منافاتی ندارد، فالامر اوضح، مطلب خیلی واضح تر است. حالا تا از آن بگید دو خط دیگه هم میخونم، اشکال نداری زیاد جون. هر مثلا یه اشکال خوشمزه تری اینجا پیش اومده، یه اشکال خوشمزه تری پیش اومده، چطور نه کتاب ما ادامه دارم. هر مثلا این که یه اشکال خوشمزه تری اینجا پیش اومده، و اون که آقا جان این بگه تو زمین غصبی نیست، زمین غصبی، آیا این مأمور به این نیست که زمین غصبی رو ترک بکنه؟ چرا مأمور رو ترک بکنه؟ آیا برای این که بخواد این زمین غصبی رو ترک بکنه ناچار نیست قدم بزنه تو زمین غصبی و بره بیرون؟ چرا ناچار این کارو بکنه؟ پس این تصرف در زمین غصبی و قدم زدن مقدمه واجبه.
مگه واجبش این نیست که یه زن بره بیرون؟ واجبشه دیگه. مقدمه این خورد پرواز که گفته نمیتونه بکنه، شما هم میتونید، مگه نمیتونه پرواز بکنه؟ این باید تفرف بکنه در زمین قصری و بره بیرون. پس این مقدمه واجبه. این از یه طرف مقدمه واجبه، از اون ور حرامه. این چجور شد که مقدمه واجبه خودش حرامه؟ این چجور شد جمعش بتون؟ این مشکل شد فرض کنیم همه را حل کردیم، این را شکارش کنیم. وقد بله، وقد واجه الاصولیون هنا مشکلت اجتماع الامر و نه من ناحیت اخرى فی المقام. اصولیین با این مشکله دیگه ای در باب اجتماع نه مواجه شدن از جهت دیگر. و حاصلها انه قد افترض کون الخروج مقدمتا للتخلص الواجب من القصر. فرض شده است که این خروج مقدمه خلاصی و رهایی از قصر است، که این خود این تخلص و خلاصی هم واجب است. و مقدمه الواجبه واجبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.